بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم به محضر شما، بحث ما رسید به فرع فقهی مهمی که مورد نزاع جدی هم هست، من با اشیعه ثم ملکا. صورت مسئله باب این بود که فرض کنید که ما یک مالک داریم به نام زید، فضولی میاد ملک زید را به امر میفروشه، سپس قبل از این که بخواهد زید اجازه کنه، خودش میاد مالک اون شی میشه، مثلا از زید او رو میخره و بعد میخواد حالا بیاد نسبت به معامله امر که تا دیروز معامله فضولی بود، الان خودش صاحب اختیاره، مثلا اجازه کنه. اینجا معامله با امر که از جانب زید واقعیتش برقرار میشد، حالا چه که فضولی من عند نفسه ای بفروشه چه للغیر بفروشه، از جانب زید واقعا برقرار میشد و امروز واقعا باید از جانب فضولی برقرار بشه، این معامله چه حکمی پیدا میکنه؟ مرحوم شیخ علی الله مقامه سه جهت اختلاف در مسئله رو توضیح دادن و بعد هم گفتن که ما دو فرع رو بررسی میکنیم، تکلیف چهار یا شش فرع دیگه معلوم خواهد شد. فرع اول هم همین مثالی بود که برای شما زدم، که مثال متعارف بازاری هم هست، یعنی دلال و واسطه میاد ملک زید رو به امر میفروشه مثلا به 100,000 تومان، بعدن یه دفعه متوجه میشه که خودش میتونه از مالک بخرتش به 80,000 تومان، میره 80,000 تومان میخره و بعد اون معامله رو مثلا بخواد اجازه کنه که اون وسط 20,000 تومان هم خودش کاسب شده باشه. این شکل عقلایی هم داره و امروز هم رایجه. خب در این مسئله سه قول وجود داره. قول اول، معامله فضولی مصطلح است و مندرج تحت ادله فضولی صحیحه اما متزلزل، مثل همه انحاء فضولی و محتاج به اجازه. قول اول. قول دوم، نخیر، این دیروز فضولی بود، امروز دیگه فضولی نیست. دقت کنید قول دومم تصور کنیم، ما قول دومو تصور کنیم. قول دوم میگه که این آقا، چون تو عبارت قول اول و دوم با هم اومده، باید حتما تصور هر دو رو ما داشته باشیم. قول دوم میگه آقا شما دیروز خودت با اختیار خودت رفتی این عوض را به امر فروختی، این نشون میده که تو اراده و اختیار داشتی که فروختیش. غایت الامر، چون ملک تو نبود، ملک زید بود، ما گفتیم معامله متزلزله، محتاج به اجازه زید. اما الان خودت مالکش شدیه، وقتی خودت مالکش شدی، دیروزم خودت با اختیار خودت فروختیش، دیگه صحیحه و لازم، حتی محتاج به اجازه هم نیست، چون اجازه وقتیه که منشأ تزلزل وجود داشته باشه. منشأ تزلزل وقتیست که تو مالک نبودی، الان خودت مالک هم هستی. پس این قول دوم میگه این معامله صحیح و لازمه. این قول دوم منسوبه به شیخ طوسی هست. قول سوم اینه که نه، این باطل اصلا، چون قواعد معامله متعارفه بیع لازمه که نداره، چون اون موقعی که تو معاملش کردی تو مالک نبودی. الانم که قواعد معامله فضولی رو نداره، چون مالک حین العقد همون مالک حین الاجازه است در معاملات فضولی متعارف. قول سه دارم میگم، من فضولی آمدم ملک زید رو به عم فروختم، حین الاجازه حین العقد مالک زیده، بعدم خود زید مالک است، حتی حین الاجازه بلند میشه به عمرو اجازه میده و معامله پا میگیره. اما در ما نحنفی مالک حین العقد و مالک حین الاجازه متفاوته و همین که متفاوته پس ادله فضولی شامل اینجا نمیشه، پس ادله بیوع لازمه که اینجا رو نمیگیره، ادله فضولی هم اینجا رو نمیگیره، پس لا مجال للقول الا للقول بل بطلان، باید بگیم معامله باطل هست. پس در ما نحن فی سه قول داریم، صحت، بطلان. صحت هم دو جوره، یا صحت و لزوم که شیخ طوسی گفته، یا صحت و تزلزل که این از مصادیق فضولی هست، محقق حلی این رو گفته، دیگران هم تبعیت کردن. شیخ اعظم هم میخواد از محقق حلی تبعیت کنه، نه از شیخ طوسی. خب این فضای کلی بحث تمام شد، این تحرین محل نزا. حالا بریم بحث ما اینجا نیست، امروز یه ذره بحثای دیگه هم داریم که مقدمات بحثن. آقا من دلیل بر این که محقق حلی قائل به قول اول شده و من دلیل برای این که شیخ طوسی قائل به قول دوم، یعنی صحت، حتی صحت و لزوم شده، اجازه هم لازم نیست، دلیل این مطلب از عباراتی است که محقق حلی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب معتبر در باب زکات فرموده. خب دقت بفرمایید، ما حالا باید این دفعه یه مقدمه از کتاب الزکات بگیم تا بتونیم بفهمیم این عبارت اول تو جای خودش یعنی کتاب الزکات به چه معناست، بعدن این عبارت چه ربطی با بحث ما نحن فیه ما داره. ببینید دوستان، مقدمه میخوایم از باب زکات بگیم، خوب باز عنایت کنید گیج نشیم، این چون چند تا فرض رو داریم هی میاریم. رفقا فتلخص من اول البحث الهنا، ما ما نحن فیه رو توضیح دادیم، من باع شیئا ثم ملک، مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است، حین العقد مالک غیر بود و من فضولی بودم، حین الاجازه اصبح الفضولی مالکا، این محل نزاعمون بود. خب لنفس هم در واقع معامله رو انجام داده فضولی، سه قول داشتیم، این فضولی است، احکام فضولی داره، صحت و تزلزل، محقق حلی، شیخ اعظم و عده زیادی. قول دوم این بیع است و لازم، اصلا فضولی هم نیست، صحت و لزوم. قول سوم بطلان، نه بیع نه احکام بیع اینجا رو میگیره، نه احکام فضولی، نه ادله فضولی. حالا قول اول و دوم رو میخواییم ببینیم. قول اول و دوم از دل کتاب الزکات در اومد. خب حالا کتاب الزکات رو توضیح بدیم دوستان، ببینیم چه نسبتی با اینجا داره. بریم کتاب الزکات. آقا مال زکوی به نصاب رسید، مال زکوی به نصاب رسید، الان وجب علی المالک اداء زکات به مستحقین زکات، مثلا فقرا. خب دوستان عزیز اینجا دو قول داریم، بعضی ها میگن زکات و خمس حتی جایی که مال به نصاب میرسه، زکات و خمس لا تتعلق به عین المال الخارجی بلکه به ذمه مکلف برمیگردن. اگر گفتیم زکات و خمس که حالا کتاب زکاتیم، زکات چون تو خمس اجماعیه که به ذمه است، تقریبا نمیگم اجماع اجماع، اما شهرت محقق فقه به ذمه است، خمس به عین تعلق نمیگیم، لذا الهاز فقهی به شما میگن آقا اگر یک کسی میدونیدم خمس نمیده میتونید برید سر سفرهش غذا بخورید، چون دلیلی نداریم که
این خمس به این عین خارجی سر سفره تعلق پیدا کرده، اما به محض اینکه سرش بذاره زمین، خمس از ذمه‌اش به عین منتقل میشه، دیگه حق تصرف در اموالش رو نداریم. کما که ارث همینطور میشه، به عین تعلق میگیره، دیگه حق تصرف نداره. اما در باب زکات اختلاف هست، تقریبا اختلاف جدی هم هست. اگر گفتیم که زکات به ذمه تعلق میگیره، یعنی فقرا یک چهلم این گله را به اندازه یک چهلم این گله مثلا گوسفند الان مالکن به ذمه این آقای زید، لکن خود این گله خارجی الان فقراش تو این گله با او شریک نیستن، به ذمه‌شه. خب وقتی اینطور شد، یه آدم میتونه کل این گله گوسفند رو بفروشه. اما اگر گفتیم که از زکات و تتعلق بالعین الخارجیه، یعنی در این گله به مقدار یک چهلم مثلا فقرا با این آدم شریکن در این گله گوسفند، حالا یا علا نحو الاشاعه تو جز جز اشتریکن، یا علا نحو الکلیه فی المعین علا تقریری که تو کتاب زکات وجود داره. اگر خب ما این قول رو میخوایم الان انتخاب کنیم، اگر گفتیم که زکات به عین خارجی تعلق میگیره که عده زیادی از فقها اینو میگن، گفتم در باب زکات ذمی یا عین بودنش اختلافی جدی، در باب خمس نه، تقریبا محققین همه میگن به ذمه تقریبا، لکن در باب زکات اختلافی. اگر گفتیم زکات تتعلق بالعین الخارجیه، اون موقع الان در این گله گوسفند به حد سهم فقرا، فقرا با تو شریکن. خب آقا تا اینجا تمام؟ بله. حالا میخوایم سوال کنیم، آیا هل یصح للمالکه که این گوسفندا رو بره بفروشه، بعدن از سایر اموالش حق فقرا رو ادا کنه؟ از کردید آقا؟ اگر گفتیم که جناب مالک رفت این گوسفندها رو فروخت، اوبرم گفتیم زکات تتعلق بالعین الخارجیه، یعنی جناب مالک اموال فقرا رو فضولن رفت. وکالت که نداره از فقرا، نه، پس جناب مالک اموال فقرا رو به صورت فضولی رفته فروخته، سهم فقرا رو به نحو فضولی رفته فروخته، چون سهم فقرا تو این گله خارجیه، شما هم بدون وکالت شرعی از فقرا رفتی اموال فقرا رو فروختی، سهم فقرا رو فروختی. تمام شد؟ خب حالا اگر این آدم اومد سهم فقرا از سایر اموالش داد، خودش مالک سهم فقرا میشه. دقت کنیم میخواییم چجوری تطبیق بدیم. الان رفت اموال فقرا رو از سایر اموال خودش سهم فقرا رو ادا کرد، تمام شد، الان خودش شد مالک سهم فقرا در این گله گوسفند. اما ببینید در جهت زمانی چه اتفاقی افتاده. اول نصاب زکات رسید، لذا فقرا مالک سهمی در این گله شدن، در این گله گوسفند خارجی. ثم مالک رفت کل گله رو فروخت، اینجا بیعش نسبت به سهم فقرا فضولیه. پله سوم اومد حق فقرا رو از سایر اموال خودش ادا کرد و اونا رو از بحث کرد بیرون، خودش شد مالک سهم فقرا. حالا نسبت به معامله دیروز که سهم فقرا رو فضولی فروخت، میشه من باع شیئا فضولیا، من مالک که فروختم اون روز سهم فقرا بود، من فضولی فروختم از جانب فقرا، اما ثم ملکه رفتم حق فقرا ادا کردم، الان خودم مالکش شدم. دقت کردید دوستان عزیز؟ پس فرع فقهی کتاب الزکات شد مصداق بحث من باع شیئا ثم ملکه. رفقا حل آقا؟ خب حالا یه مثال دوم بزنیم. یه مثال دوم مثلا اینجا اقوال اول بگیم. جناب شیخ طوسی در اینجا در این فرع گفته البیع صحه
بله صحیح هم
و لازمون. جناب محقق حلی گفته البیع صحیح هم اما یحتاج الى اجازه. از تعبیر اجازهش معنی صحت متزلزله. خب اینم فرع فقهی ما هم من با عشی انسوم ملک، لذا نتیجه گرفتن که شیخ طوسی هم در من با عشی انسوم ملک قائل به صحت و لزومه، جناب محقق حلی قائل به صحت و تزلزل از باب بیع فضولیه. خب دوستان مثال دومم بزنم چون در عبارت در همین ضمن عبارت اومده، بعد عبارت رو نه میخواد بخونم بعد اون مثال دوما بزنم، تو عبارت اومده اما نمیگمش قاطی نشه. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. اما المساله الاولى، شیخ طوسی شیخ اعظم فرمودن دو فرع از فروع محضر با سعادت شما عرض کنم هشتگانه رو بررسی میکنیم. وقتی این دو تا معلوم شد اون شش تای دیگه هم تکلیفشون معلوم میشه. مسئله اول چی بود؟ من با شیئا لنفسه ثم ملکه، لنفسه هم بود. اما المساله الاولى فقد اختلفوا فيها سه قول هست، صحت و تزلزل محقق حلی، صحت و لزوم شیخ طوسی و بطلان. قول سوم خونیم ان شاء الله. بله قول سوم هم عبارت علامه حلی برش دلالت داره، یه عبارتی هم محقق کرکی هم داریم که حالا بحث میکنیم. مثلا مشکل اصلیمون با مقابیس صاحب مقابیس محقق شوشتری داماد شیخ جعفر کاشف القطاع علیهما الرحمه و علیهم الرحمه. خب اما المساله الاولى فقد اختلفوا فيها، اختلاف کردن در اون مساله. فظاهر المحقق، دوستان بعدا الان میگم این کلمه ظاهر چرا اومد. ظاهر المحقق فی باب الزکات من المعتبر، نه بعدا برای چی میگم الان میگم، به خاطر اینکه اصلا اول این بحث مبتنیه، این بحث مال کتاب الزکاته نه مال بحث بیع خودمون. ثانیا تو کتاب الزکات اختلاف بود که به عین باشد یا به ذمه باشد، علا فرض اینکه مبناشون این است که به عین باشد، بعد عبارت دلالت میکند که این فرع فقهی ماست. فی باب الزکات من المعتبر آمد که اذا باع المالک النصابه قبل اخراج الزکات، قبل از اینکه سهم فقرا خارج کنه، رفت کل مال رو فروخت، کل اون گله نصاب را فروخت. این مثال اول که من تو او رهن و مهن رو توضیح ندادم، جدا میگمش. یه دقیقه عبارت رو اول با زکات بخونی بعد رهن رو توضیح میدم. خب رهن رو نگفتم ها، دارم تأکید میکنم، جدا میگمش، خواستم قاطی نشن اینا با هم. خود فرع فقهی یکم پیچیده است، فرع فقهی کتاب البیع. بعدن رو زکات پیادش کردیم با مخلفاتش، حالا بخوایم رو رهن پیادش کنیم. خب جناب شیخ، جناب محقق حلی فهمودن که انهو خدمتون عرض کنم شأن این چنین است که صح البیع و ره. خب بیع درسته، رهن هم درسته، تو ره بیادش میکنه. فی ما عدا الزکات، تو زکات گیریم. خب چرا گیریم؟ دوستان شما بیرون بگو، بخاطر اینکه حق فقرا الان در عین ماله. حالا میگه فئن اقترم حصة الفقراء، آقا حصه فقرا رو به گردن گرفت که بهشون پس بده از سایر اموالش. قال الشیخ طوسی صح البيع و الرهن، شیخ طوسی گفته هم بیع زکوی درسته هم رهن درسته، هیچ مشکلی نداره. درست؟ خب رهن گفتم پیاده میکنه، شیخ گفته که معامله درسته، بفروشه، بعدنم اموال فقرا رو از ذمه خودش از جای دیگه ادا کنه. شیخ خب آقا این عبارت شیخ طوسی میخوان دلالت بگیرن بر چی؟ برای اینکه شیخ گفته که این معامله صحیح و لازم، راستم هست، صح البیع. محقق حلی میگه و فیه اشکال، و اینجا اشکالی هست. اشکال چیه؟ لأن عین مملوکتون، ببینید عین تعبیر کرد، این دلالت داره که برای اینکه مال زکوی به ذمه نیست، مال زکوی به عین تعلق گرفته، حق فقرا لان العین مملوکته، اینجا حق فقرا، اینجا سهم فقرا در عین خارجی وجود داره، حالا یا کلیه فی المعین یا مشاع سهمش موجوده. پس تو الان فضولی هستی، خب باشه فضولی، با چه اشکالی داره؟ و ازا عدل عوض، پس اگه فضولی باید فقرا اجازه بدن، پس معامله متزلزله، نگو صحه لازمه. و ازا عدل عوض، حالا اغترم حصت الفقرا به ذمتهی، بعدن رفت حق فقرا رو از سایر اموالش ادا کرد، ملکه ها، بله سهم فقرا رو الان مالک میشد، اما ملکن مستعنفا، الان این ملک جدیده. خب آقا حالا که ملک جدیده، پس اون معامله فضولی قبل چی باطله؟ نه، ففتقر بیعها، بیع اون حصه فقرا الا اجازت مستعنف، نیست به اجازه داره، نمیگه الا بیع مستعنف، اگه گفت بیع مستعنف میگفتیم پس اونجا فضولی هم نیست، محقق قائل به بطلان بیع سهم فقرا، محقق گفته نه اون معامله متزلزل، یحتا افتقر الا اجازت. خب آخرش هم تصریح کرده که کل این بحث فرع فقهی ماست، کمال و باع مال غیرهی ثم اشتراهم، به اول ملک غیر را معامله کرد فضولا، بعد رفت از خود او غیر خریدش، یعنی خودش شد مالک حین الاجازه، محقق گفته یحتاج الى اجازت مستعنفه، این اجازه میخواد. پس آقا فتحصل، محقق تصریح کرد که باب زکات از فروع مسئله من با عشه انسوم ملکه، ملکه چرا اشترا، یا از همون بابه، و فتوا هم داد در این باب یحتاج و الى اجازت مستعنف، اجازت جدیده. اما شیخ طوسی که مقابل محقق بود فتوا داد که صحه و لزمه. خب دوستان عزیز، حالا این بحث رو یه دقیقه رحم رو نگه داریم، یه دقیقه تمام کنیم عبارت رو، بعد در مورد رحم برسیم. بلی از حرام ما حکاه و عن شیخ، بلکه ظاهر می شود از چی؟ مما حکاه و عن شیخ، از اون که گفت شیخ طوسی گفت صحه البیع و رهن، عبارت گفت ظاهر عبارت صحه و فیهی که گفت این است که شیخ طوسی قائل به چیه؟ عدم الحاجت الى الاجازه. شیخ طوسی گفته حتی اجازه هم نمیخواد، به قرینه مقابله، چون صحه اعم صحه و لزمه، صحه و متزلزل، خودش متزلزل رو انتخاب کرد، به قرینه مقابله معلوم شد که او صحه شیخ طوسی به معنای صحه و لزمه. خب اینم تا اینجا تمام، اینم نکته، از کجا عبارت در مد شیخ قائل صحت و لزومه، اینم قرینش. خب حالا نکته اصلی رو میخوایم بگیم که من بیرون گفتم، آقا در باب زکات ما دو قول داریم، زکات به ذمه تعلق میگیره، زکات به عین تعلق میگیره. خود شما الان مبناتو تصحیح کردی، گفتی لان العین مملوکته، یعنی شما این رو از باب، ببین رفقا ببینید ابواب دارن با هم قاطی میشن، شما دارید میگید ما تو کتاب زکاتیم، مال زکوی رو فروختیم، مبتنی بر این که زکات به عین تعلق گرفت شد فرع فقهی مصداق باب من با عشی انتون مملک، بعد چون در عبارت تصریح کرد محقق علی که صحه اما اجازه میخواد، ما گفتیم پس محقق علی در باب من با عشی انتون مملک قائل به صحت و تزلزل. اما از کجا معلوم شیخ طوسی اصلا تو کتاب الزکات قائل به اینه که زکات تتعلق بالعین، که بعد همه ی حرفا پیش بیاد که بعد فرع فقهی کتاب الزکات بشه مصداق من با عشیعن، که بعد چون شیخ طوسی اونجا فتوا داده صحه و لزمه، بگیم شیخ طوسی در باب من با عشیعن ثم ملک قائل به صحت و لزومه. ببین این راه باید بریم، اگر گفتیم شیخ طوسی قائل به ذمی بودن زکاته، دوستان اینو تقریر کنیم، ذمی بودن زکات، آقا زکات تتعلق به ذمه، اما عین خارجی ملک خودم، راحت میرم میفروشمش، معاملم صحیح و لازمه، بیع متعارفی، خودم مالکم، خودم فروختمش، اصلا دیگه مشکلی وجود نداره. الا ان یقول الشیخ به تعلق زکات بالعین، خب که تعلق دین به ره، چون الان دیگه میخواد رهن رو بگه، بذارید من یکم در مورد رهن هم صحبت بکنم. در مورد رهنم صحبت بکنم که تعلق دینه به رهن. دوستان عنایت کنید بذار من رهنم حالا دیگه پیاده کنم. آها در مورد رهن چه جوریه؟ عنایت کنید.
اگر من قرضی دادم به زید،
قرضی دادم به زید،
لکن چون نگرانم که این قرض دستم بره، از زید به عنوان وثیقه به عنوان رهن یه چیزی میگیرم. مثلا به زید میگم آقا خدمتت عارضم، موبایلت رو به عنوان رهن پیش من بگذار.
خب دوستان رهن عقد لازم، تا موقعی که زید قرض رو نیاورده بده موبایل لازمن پیش منه و زید حق تصرف در موبایل نداره.
خب حالا اینجا دین یتعلق به موبایل یا دین یتعلق به ذمه زید؟ اون قرضی که به من داره به ذمه‌ش یا رو موبایل پیاده میشه؟ نه خیر، موبایل وثیقه است در مقابل او، اما دین به ذمه جناب زیده.
خب حالا اگر جناب زید بره موبایل رو به دیگری بفروشه، در حالی که موبایل الان پیش من،
بفروشه تنش، بعد بیاد دین من رو از سایر اموالش بده موبایل رو از من بگیره،
دقت کنید،
موبایل رو به دیگری بفروشه در حالی که موبایل الان پیش من به عنوان وثیقه است،
خب بگیم اشکال داره؟
میگه نه، اما بیاد سریعا همون موقع بلا فاصله دینش رو از سایر اموالش ادا کنه، موبایل رو از من بگیره، تحویل به طرف مقابل بده. آیا در اینجا وقتی موبایل رو از من گرفت این یحتاج و الى بیع جدید الى اجازت مستعنفه نسبت به اون فروختن موبایل؟ میگیم نه، که اتعلق دینه به رهن، فان الراهن اذا باع، راهن اگر فروخت اون موبایل را جناب زیدی، ببین قرض گیرنده همون راهن ماه، قاطی نشه ها، راهن کیه؟ زید. زید رهن دهنده است، چون به عنوان وثیقه در مقابل قرضی که گرفته اومد پولو به من، اومد موبایلشو گذاشت، پس راهن یعنی زید که مالک موبایله همون مقترض ماست که از من قرض گرفته. اذا باع، رفت اون جنس رو، اون موبایل رو مبایعه کرد با یه نفر ثالثی، ففکر رهن قبل مراجعت المرتهن، رهنم آزاد کرد، اومد قرضشو داد، پولش موبایل آزاد کرد، لزمه و لم یحتج الى اجازتن مستعنفه، دیگه نیاز به اجازه جدیدی ندارد، معامله لازم میشه. خب آقا پس رهنم، الان توضیح داریم که از اول عبارت داشتیم میگفتیم، پس آقا در باب رهنم اگر موبایل را فروخت اما قبلش اومد فکر رهن کرد، چون دین امر ذمیه مشکل نداره، معامله صحیحه. اما در کتاب زکات چی؟ زکات باید ببینیم ذمه است یا عینه. اگر گفتیم زکات ذمه است، زکات هم مثل رهنه، اگر گفتیم که عینه، زکات مثل رهن نیست. لذا جناب محقق حلی تو عبارت بالا که خوندیم معتبر گفت صح البیع و رهن فی ما عدا الزکا، شیخ طوسی گفت صح البیع و رهن و زکات، در همه درسته. پس آقا اگر رهن امر ذمیه لذا بی درش درسته، اما زکات اگر ذمی باشه مثل رهن، معامله صحیح و لازمه، میشه قول شیخ طوسی. اگر امر متعلق به عین خارجی بود، اینجا دو قول داریم، یه قول این است که محقق حلی گفت یحتاج الى اجازت مستعنفه، یه قول دوم این که قائل به صحت باشیم، شیخ اعظم میگه این قول دوم قائل به صحت باشیم در فضایی که زکات تعلق به عین داره گیره، ما باید ببینیم شیخ طوسی مبناش تو زکات چیه. اگه مبناش این بود که مثل رهن به ذمه است، اصلا عبارت شیخ طوسی تخصصا از محل نزاع خارجه. اگر گفتیم نظر شیخ طوسی اینه که تعلق به عین داره، بعد اون موقع این قول پا میگیره. دوستان حالا یه همه تحقیق که بگیم شیخ طوسی این وره یا اون وره، مال چیه؟ مال وقتیه که اگه ادله ما کم اومدن تو تراکم زنون، ببینیم شیخ طوسی کدوم وره خط ایستاده. اگر گفتیم شیخ طوسی این وره خط با محققه، موقع کار تمام میشه. اگه گفتیم مقابل محققه، یعنی زکات و به عین متعلق میدونه، اما اونجا قائل به صحت و لزوم، کار ما سخت میشه.
میخواید همین مقدار بس باشه تا بله جلسه آینده انشاءالله. میخواید اون یه تیکرم بخونم؟ بله. و به هازل قول، هازل قول یعنی چی؟ یعنی صحت بی در من با عشی انسوم ملکه و به وشتراه، یعنی قول محقق حلی صرح الشهید فی الدروس، شهید اول در دروس تابع محقق حلی. و هو ظاهر المحکی عن السیمری، قایت المراد سیمری علی الله مقامه، از شاهدان علامه حلی. اما و المحکی عن المحقق الثانی، آنچه که حکایت شد از محقق ثانی، فی تعلیق الارشاد، ارشاد شیخ طوسی، ارشاد شهید اول، محقق ثانی حاشیه زده، هو البطلان. قول سوم اومد محققه. پس قول اول شیخ طوسی که الان معلوم شد شیخ طوسی اصلا قائل به قول اول یعنی صحت و لزوم است یا نه، چون شیخ طوسی معلوم نیست قائل به ذمه است یا قائل به عینه. یک. قول دوم صحت و جواز که محقق حلی بود، شهید اول هم بود. قول سوم بطلان، کی گفته؟ محقق کرکی علی الله مقامه هو البطلان. و ما لعلیه بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین ما یعنی صاحب جواهر هم متمایل به بطلان است، تبعاً لبعض معاصریه، من تبعاً لبعض معاصرین جواهر. بعض معاصرین جواهر یعنی کی؟ یعنی محقق صاحب مقابیز داماد شیخ جعفر کاشف القطاع. شیخ اعظم میگه ول اقوا هو الاول، ما قول محقق حلی رو میپذیریم، میذاریم برای فردا. و صلی علی محمد و آل محمد. Mm-hmm.